تعداد مثلا کمی بخوام نگاه بکنیم، مثلا فکر می‌کنم با دقیق نمیدونم ولی بین 15 تا 20 سوم هستیم تو دنیا از لحاظ تعداد دانشجو خارجی.
بله.
حالا این یه موضوعه، یه موضوعی که حالا خیلی بحثایی که مطرح میشه روی مهاجرت و خب قطعاً شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور خیلی ارتباط مستقیم داره با این موضوع. و اینکه ما الان حالا چون در حوزه کاری ما ارتباطمون بیشتر با بچهای حالا ما خیلی هم لیبل اسم نخبه رو نمیذاریم، بیشتر متخصص کارآفرین و فناور هست، اگر بچه‌ها احساس کنن که آقا اینجا تاثیرگذارن توی محیط کاری که دارن کار میکنن یا توی دانشگاهی که دارن کار پژوهشی انجام میدن.
تعریف شما از نخبه چیه که حالا مثلا جزء آمار مهاجر؟
ما بحثمون اینه که اگر شما فرض کنید یه نفر حالا خوب تست زد، نفر برتر کنکور شد، یا حالا این آدم قطعا آدم مستعدیه، ولی اینکه شما لیبل نخبگی بچسبونی و تعریف نخبگی رو این بگیری، من مخالفم با این. ما با این مخالفیم.
ولی نیروی انسانی تحصیل کرده با کیفیت محسوب میشه دیگه.
بله، متخصص. بله. با استعداد. نخبه کسیه که ببینید چندین سال توی حوزه تخصصی کار کرده، تجربه داره و از اون مهمتر توی حوزه تخصصی خودش تأثیر گذاره. یعنی یک اثری رو در حقیقت داره که خب این میتونه یه تغییر رو ایجاد بکنه، یک فرایندی رو ایجاد بکنه که حالا منجر میشه به یک حالا تولید محصول خدمت.
من میشه گفت که خیلی از کشورهای خارجی در این سالها زمینه رو فراهم کردن، متخصصان ما رو بردن اونجا، تبدیلشون کردن به نخبه.
بله. خب ببینید اونجا در کشورهای توسعه یافته، حالا الانم اخیراً همین کشورهای اطراف ما مثل ترکیه، امارات،
بله،
و همین کشورهای مثل قطر، حالا فضایی رو دارن ایجاد میکنن. بالاخره اونها میدونن که سرمایه انسانی که چندین سال توی ایران روش هزینه شده و فرد توی بهترین دانشگاه کشور درس خونده یا توی حوزه تخصصی کار کرده، یه ظرفیت خیلی بالاییه. ما تمام تلاشمون توی این چند سال این بود که این ذهنیت در حقیقت تصمیم گیران و مسئولین رو ببریم به این سمت که بزرگترین سرمایه که این کشور داره سرمایه انسانی شه.
بله.
و مغز آدم هست. یعنی شما فرض کنید یک شرکت دانش بنیان یا یک شرکت بزرگ حوزه تکنولوژی تو دنیا اگر یک ترنوور بزرگ مالی داره، مهمترین رشد اون شرکت آدم ها و مغزهایی هستن که این شرکت رو ایجاد
کردن. اصلا یه آماری گفتن سالانه هر دانشجو برای دولت بیش از 200 میلیون تومان هزینه داره. یعنی خود این که
چاله هزینه به نظر من هزینه نیست، شما سرمایه گذاری.
بله میگم، یعنی خودش به هر حال برای از لحاظ عددی هم میخوایم حساب کنیم.
خبر خوب اینه که حالا ما میشه به عنوان تهدید نگاه کنیم یا فرصت. ما الان تو بهترین جاهای دنیا،
بله،
توی شرکت‌های بزرگ دنیا، توی بهترین دانشگاه‌های دنیا کلی بالاخره از این بچه‌های جوان و در حقیقت مستعد ایرانی هستن که کشورشون رو دوست دارن. ما از عرض کردم خدمتتون این طرح یا پلتفرم کانکت رو که ایجاد کردیم، هدفمون این بود که آدمایی که بالا به هر دلیلی مهاجرت می‌کنن برای کسب دانش، کسب مهارت یا قرار گرفتن توی فضای استاندارد بین‌المللی، اینها ارتباطشون با کشور قطع نشه.
بله.
اصلا اصراری هم به بازگشت دائم نداشیم.
بله، بازگشتشون خیلی ارزشمنده. یعنی اصل بازگشته
که ما خیلی از این افراد بتونن بیان تو ایران. ببینید مدلی که مثلا تو دنیا هم خیلی مطرحه،
بله،
هند پیاده کرد، طرحی که طرح ترنپولی که هند،
اصلا اصل پیشرفت این کشور در اثر بازگشته.
بحث پروژه‌ای که چین تو حوزه جذب متخصصین چینی که توی امریکا بودن انجام داد، خب اینا همه پروژه‌های خیلی مشخص و موفقیه. ما میگم تو این چند سال هدفمون این بوده که این ارتباطه قطع نشه. قطعاً مهاجرت یه تصمیم شخصیه، با قانون و آیین‌نامه و کار سروی نمیشه.
نه، اقناعیه کلاً این مسئله.
نه برگشت رو. ولی مهم اینه که هنر دولت باید این باشه که این ارتباطه حفظ بشه. فقط نکته خیلی خیلی باز مهم اینه که افراد اگر همین بچه‌های مستعدی که الان توی ایران هم و دارن کار میکنن توی شرکت‌های دانش بنیان، توی استارتاپ‌ها، توی دانشگاه‌ها، اگه اون فرد احساس کنه تو اون حوزه تخصصی خودش تاثیرگذار، دیده میشه، احترامش حفظ میشه، قطعاً اولویتش اینه که کشور خودش باشه، کنار خانواده‌اش باشه. من تجربه این چند سال خدمت شما
دارم،
هزاران مثال برای شما بزنم، آدم‌هایی که 10 سال 15 سال تو بهترین جای دنیا زندگی کردن، کار کردن، دلشون با این کشوره، دلشون با این خاکه.
هیچ کس دوست نداره کشور خودش رو رها کنه.
علاقه دارن که کنار خانواده‌شون باشن. اینجا تو ایران میگم، من حالا نمیخوام اینجا اسم ببرم، ولی آدمایی هستن که بهترین شرایط و امکانات اون برای ول کردن اومدن ایران، فقط چون که احساس میکنن که اینجا کارشون دیده میشه، تاثیرگذارن و خب کنار خانواده‌شون هستن.
بله.
اجازه بدید هم مقرمون در معاطی فناوری اینه که بتونیم از این ظرفیت خیلی خیلی خوب و ارزشمند نیروی انسانی استفاده بکنیم. حالا قطعا ما بالاخره اخبار منفی یا اشکالاتی که وجود داره توی کشور رو نمیتونیم انکار بکنیم، ولی از اون طرف تمام تلاشمون اینه که با کمک خود همین بچه‌ها، خود همین استعدادها و متخصصین بتونیم انشالله فضا و شرایط امکانات رو فراهم بکنیم که بچه‌ها بتونن همینجا توی کشور خودشون کار بکنن و تاثیرگذار.
اجازه بدین آقای دکتر فلاحی، من یک سوالی دارم از شما که سوال خیلی از جوانها هم هست. اول اینکه نمایندگان مجلس درباره علت‌های اصلی مهاجرت نخبگان چه برداشتی دارن؟ این یک سواله. و دوم این که در این سالها بخشی از نماینده ها سعی کردن خیلی از موضوعات رو به جای ایجاد شرایطی که مثلا اقناع بشه فرد، به سمت مثلا تسهیلات محوری برن تو بحث جمعیت، تو بحث ازدواج. ولی به نظر میرسه که ما اگر میتوانستیم شرایط کلی رو به سمتی ببریم که جوان ما، نخبه ما اقناع بشه که در کشور خودش بمونه، نیازی به هیچ تسهیلاتی، هیچ چیزی دیگه‌ای نبود و میموند. من میخوام اینم که از نظر شما نمایندگان مجلس علت اصلی مهاجرت چیست و چه باید کرد؟
ببینید، در بحث مهاجرت دو تا دیدگاه وجود داره که اصلا مهاجرت به طور کلی آیا یک مسئله منفی است و نگران کننده است، یا اینکه نه، در یک صورت این مسئله نگران کننده است که اشاره کردن دوستان که این نخبه به کشور برنگرد یا توافق قطع بکنه. بعضی میگن صرف مهاجرت یک مسئله منفی نیست، اگر یک نخبه ما، حالا تشخیص میده که برخی از علوم مثلا پایه ما در برخی کشورها وجود داره که میتونه بره در واقع با کولبار خیلی سنگین‌تری برگرده، این مهاجرت هیچ مشکلی نداره.
ولی میدونیم که خیلیشون بر نمیگردن، اصلا به قصد رفتن و برنگشتن.
حالا فرض دومونه، اگر فرض اول این باشه که دین ما هم میگه اگر این در دست کافر منافقان بود برید بگیرید، اگر با این دیدگاه برود و برگرده کشور که خیلی هم با همین دیگه رفتن و برگشتن و الان مؤثر واقع شدن،
قبول کنیم تعدادشون زیاد نبوده آی دکتر.
حالا من عرض میکنم شما بذارید من حرفم
تمام بشه. بفهمید.
نکته دوم اینه که اینها بر نگردن، یعنی سرمایه‌ای که اینا در واقع به قول شما سالی چقدر هزینه کردیم از دوران مدرسه تا دانشگاه، بعضا دانشگاه هزینه کردیم و اینها بعضا حتی شدن اساتید برجسته از کشور مهاجرت کردن، و این خروج در واقع سرمایه، خروج نیروی مهم انسانی از کشور که این نگران کننده است.
بله.
حالا چیکار میشه کرد؟ یکی از راهکارهایی که حالا به هر حال اگر نخبه هم بر نمیگردد همونجا از خدماتش استفاده بشه که اینه، ولی مطلوب ما این است که این نخبه پس از فراگیری به کشور خودش برگرده.
بله.
علت این که این نخبه میرود اگر اون نوع اول نباشه که میخواد در واقع آخرین یافته های علمی رو کسب کنه برگرده، صرفا در اینجا کمبودهایی میبینه در عرصه آموزش و در عرصه اشتغال و کار، این ضعف‌ها رو ما باید اینجا برطرف بکنیم. اون اقناعیش هم البته با بحث قانون گذاری اینها نیست که اشاره کرد، یعنی تو بیت مهندس نیست، بلکه در بحث فرهنگ سازی و در مقام اجراد. اون چه که الان به نظر ما باعث خروج نخبه می شود، نخبه یه نوع دومی که بر نمی گردد، یک زمینه در واقع استفاده از ظرفیت های علم خود رو در داخل نمی بیند. یعنی وقتی می بینه که یک شخصی به مقام بالای علمی و نخبگی و فناوری رسیده ولی الان می خواد بیاد کاری رو راه بندازه، اقدامی بکنه، از تفخان رستم باید رد بشه و برخی از مجریانی که احیانا بهره ای از علم و آگاهی هم نبردن موانع براش ایجاد میکنن، این خب وجود دلسردی میشه طبیعتا. ملی. این اثرگذاری داره در روحیه همه نخبگان. یا خب این نمونه بقیه هم هست دیگه، فردا ما هم با همین وضعیت گرفتار میشه.
درسته.
اینا باعث میشه که بگه خب از اولش من تحصیلاتم میرم اونجا، کارم میرم اونجا، زمینم به قشون فراهمه. الان کشورهای همسایه، کشورهای خلیج، کشورهای عربی چقدر از اینها رو جذب کردن، ما اصلا جای دور اروپا رو نمیدیم.
بله بله بله.
کشورهای منطقه ما الان بهترین نخبگان ما بفرمایید در همین تأسیسات کشورهای منطقه که حالا بعضن شاید صلاح هم نباشه بگیم مشغولن، البته اونه که حالا با داخل کشور ارتباط دارن اینا رو بشناسیم.
بله.
اومدن استفاده کردن، زمینه فراهم کردن، اون مجری و تصمیم گیری که در اونجا هست درک این فضا رو میکنه که این سرمایه رو وقتی حفظش بکنه آوردش باید چندین برابره و رشد و توسعه جامعه‌ش هم در گره احترام به این علمه.
بله.
که نگاه دینی ما هم اینه که به مقام علم باید احترام بذاری، زمینه فراهم بکنی. ولی وقتی میبینی که خب این توجهش نمیشود، باز دلسردی میشه. ما آنچه که در واقع باید انجام بدیم که ما حالا به عنوان نمونه شما اشاره کردیم، در تحصیلگری ما در قانون جهش تولید دانش بنیان ما سعی کردیم اون زمینه ها رو فراهم بکنیم که نخبه ما وقتی که به مقام بالا علم رسیده یا دانش بنیان الان هستن، زمینه فعالیت دانش بنیانشو آسان بکنیم، بدون که تو همین کشور میتوانید جهشت استفاده بکنه.
آی دکتر اجازه بدین من یک بحث جدیدی رو این وسط صحبت شما باز کنم. به نظر من بحث استفاده از ظرفیت های علمی نخبگان ما یه بحث بود که مال چند سال پیش بود. الان نخبگان ما به دنبال زندگی بهتر هستن. حالا من خدمتون عرض میکنم، مثلا نخبه ما که به هر حال از لحاظ اجتماعی هم یک بینش وسیع‌تری داره، میگه من در این کشور حتی نمیتونم توی مثلا 20 سال صاحب یک خونه بشم. بعد از اون طرف میگه سرعت اینترنت که کاملا در اختیار دولته و میتونه بهترش هم کنه، میگه دولت برای این مسئله کاری نمیکنه. از اون طرف میگه من در یک کشور خارجی میتونم به صورت قسطی بهترین ماشین رو بردارم و مثلا ازش استفاده کنم. یعنی بحث دیگه ظرفیت علمی رو بذاریم کنار، بحث زندگی بهتره. من میخوام بگم که در واقع ما نتونستیم تو این زمینه هم برای قشر جوانمون کاری کنیم. حالا جالبه، چند روز پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود درخواست مهاجرت به نیروی کار ساده رسیده، نخبگان به کنار.
حالا باید این درصد چقدره؟ چون در بحث آمار تو برنامه خودت اشاره کردی، اصلا آمار و ارقام و درصد.
خب آقای رئیس رصدخانه مهاجرت ایران گفتن سالانه 65,000. بعد حالا جالبه، دو سال پیش روزنامه جوان اصلا یه آمار عجیب غریبی داد، گفت 3.3% درصد جمعیت کشور تو سال 2022 مهاجرت کردن.
بله آمار تعداد، من حتما که در عوامل مؤثر،
بله
اگر ما این عوامل مؤثر رو آمار دقیق نداشته باشیم نمیتونیم تصمیم گیری در رابطش داشته باشیم. عوامل مؤثر چیه؟ کدومی که آیا
مثلا یکی از عوامل مؤثر برای قشر نخبه سرعت اینترنت؟ نمایندای مجلس در حالی که تو کشورهای اطراف 20 برابر 40 برابر سرعت اینترنتشون بیشتر از ماست، نماینده مجلس تو این زمینه چه کردن برای مردم؟
ببینید بحث افزایش سرعت که برادر از اینکه مال مجلس نیست، در مقام اجرا.
بله خب به هر حال شما میتونید نظارت کنید، وزیر ارتباطات ازشون بخواید.
الان ببینید ما الان تاکید زیادی که بر بحث ارتباطات اینترنتی داشتیم در دوره‌های مختلف، الان با دو تا دولت الان مواجه بودیم، دولت قبلی بودیم. تمام تلاش ما که البته ما کالا کمیسیون آموزش هستیم،
بله،
در بحث فنیش خیلی دخیل نیستیم،
بله،
همین بحث استفاده و در واقع بهره‌وری شه دیگه. همین میزان خب تاکید زیادی شده، ما زیر ساختامون خیلی جاها خب آماده نبود آماده بشه. ما الان همین فیبر نوری که الان داره تلاش می‌کنه که اینترنت امنو فراهم بکنه، بارها گفتیم ما اونو سریع‌تر، زودتر و در اختیار فراگیرتر. ما یکی از نظارت‌های ما اینه که تا دورترین نقطه در روستایی که چند پانومارم بیشتر نداره، تمام اینها رو ما از باب نظارتی بررسی می‌کنیم. اما این زیرساخت‌ها بالاخره در طول زمان فراهم بشه در مقام اجرا و دولت‌های مختلف، زمینی که استفاده مطلوب از اینها بشود. و الان در بحث آموزشی ما یکی از بحثی که ادارات آموزشی مطرح میکنیم همینه. همین الان در بحث کنکور برگزاری آزمون‌ها یکیش همینه. ما که مبتلا به این قضیه هستیم، ما میگیم در دورترین نقطه هم باید این امکانات وجود داشته باشه. اگه میخوای آزمون سراسری بگیری، اگه میخوای کنکور رو الان 40-60% که الان در واقع شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده اجرا بکنی، خب یکی از در واقع بیشترین هم بحث سرعت اینترنت اینها، این بحث جداست. ما منتها اینجا داریم در بحث عوامل مؤثر در مهاجرت، یکیش اینه.
بله، بقیه‌اش رو که نمیتونیم حل کنیم. قیمت خونه رو میتونیم بیاریم پایین، جوونا بتونن خونه بخرن، اینو که نمیتونی. حالا اینترنت دم دست، اینترنت خیلی راحت میشه حلش کرد.
ما که برادر تو این برنامه هم سیاه‌نمایی بکنیم.
نه نه، ببینید سیاه‌نمایی حرف جووناست، حرف نخبه هاست.
نه، عوامل مؤثر میگم چیه، چند درصد بر اساس اون درصدها آسیب‌ها رو شناسایی بکنیم، برای اونها راهکار ارائه بدیم.
بله.
و مشکلات درمان بکنیم.
من از اون طرف کار مثبت رو هم خدمت شما عرض میکنم. سال 95 از سال فکر کنم 94 یا 93 بود که بحث به هر حال خدمت نخبگان مطرح شد، در ازای ارائه یک پروژه تحقیقاتی کارت پایان خدمت میگرفتن. خود بنده هم از این امکان استفاده کردم. واقعا هم همه بچهای نخبه تو اون پادگانی که ما بودیم، یک ما رفتیم همین پادگان شهید مدرس بود، خیلی راضی بودم و میگفتم واقعا کار درستیه. میگم کار مثبت رو هم میگیم، حالا این طرف منفیش هم میگیم.
همین الان نخبگان به قول شما از این تسهیلات هم دارن استفاده میکنن که قطعا موثر. به جنگ دو سال ما اینها بله. در پادگان محصل
یک پروژه ارزشمند تحقیقاتی بله. بله.
از عمرشون استفاده می‌کنیم در جای مفیدتر. همین هم داریم دنبال می‌کنیم، جایی بوده که سرباز از پادگان برگردیم برسه علم و بله. از این زمینه استفاده
بله. اجازه بدین
بعد عوامل مؤثر رو ما دستبندی بکنیم، دستبندی بکنیم، برای اونا راهکار ارائه بدیم که به هر حال جلو این کار گرفته بشه بله. یعنی اونجا که آسیب داره برای ما
بله. اجازه بدین از آقای حسینی بپرسم. آقای حسینی، شما وقتی که با نخبگانی که در خارج از کشور زندگی میکنن ارتباط برقرار میکنید و گفتگو میکنید، مهمترین علت های مهاجرت خودشون رو چی میدونن؟
ببخشید من یه بار
دیگه میتونم سوال بپرسم؟ آقای حسینی، من میگم وقتی شما ارتباط برقرار میکنید با نخبگان خارج از کشور، باهاشون صحبت میکنید، مهمترین علت های مهاجرت خودشون رو چی میدونن؟ یعنی چه مسائلی رو عنوان میکنن؟
بله ببینید، ما خیلی داریم کلمه نخبه رو استفاده میکنیم.
قشر تحصیل کرده، متخصص، هر کدومش. بله بفهم.
ما افرادی، حالا اون افرادی که من چون مستقیما با این بچهای که حالا دانشگاه 5 دانشگاه اول دنیا درس خوندن، تو شرکت های هایی که دنیا دارن کار میکنن ارتباط داریم. یه بخش خیلی مهمش که تو دنیا هم عرض کردم خیلی مطرحه، بحث کسب دانش
بله.
و در حقیقت تجربه خود زندگی کردن توی خارج از کشوره. البته این مثلا ممکنه توی برهای زمانی متفاوت بشه. الان به نظر من با بحث دغدغه‌های اقتصادی خیلی خیلی بولد شده
بله.
ما الان توی این چند سال نزدیک 500 نفر از فارغ التحصیل 5 دانشگاه اول دنیا رو تونستیم توی دانشگاهمون جذب بکنیم به عنوان هیئت علمی. ولی الان میبینیم که خب به خاطر اینکه مثلا فرض کنید حقوق استادیا رو پایه که الان حدود 18 تومن 20 تومنه، خب زندگی سخته دیگه، بالاخره بحث بله. مسکن هست، اینا همه فشاره میاد که خب الان
دوباره به فکر مهاجرت.
آره به این فکر. ببین بحثم این نیست که بخوام مثلا قهر کنم با این کشور، چون یک کلمه
نه نه این که درسته کاملا
فرار مثلا مغز هست.
بله
اول هر کسی که میره مغز نیست یا مثلا نخبه نیست، هر کسی بله. هم که میره فرار نکرده واقعا. بچه‌ها اونایی که مخصوصا ببینید یه تصمیم مهاجرت که ممکن خیلی ها داشته باشن، حالا رصدخانه مهاجرت اومده آماری گرفته از چند هزار نفر
بله، بحث مهاجرت خاموش دیگه، یعنی اگر شرایطش باشه مهاجرت خواهد.
به مهاجرت با اقدام یه گپ چند درصدی وجود داره، ولی وقتی که افراد میرن خارج از کشور اونجا شروع میکنن تحصیل کار کردن، یه مقداری بعد از چند سال کار کردن اونجا یا تحصیل اونجا نگاهشون به بحث مهاجرت تعدیل میشه. یعنی
بله.
این که مثلا شما ببینید عوامل رانشی توی کشور متاسفانه زیاد شده
بله.
بحث حالا اقتصادی هست، شرایط اجتماعی هست، عدالت اجتماعی، حالا موضوعات مختلف. اون طرف شما امسال اردیبهشت ماه میبینید رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر کانادا یه مصاحبه میکنن که آقا ما باید از امسال واردات نیروی انسانی داشته باشیم به جای محصول. پس اونها هم درها رو باز کردن. ببین یه دوره کرونا بود، ترامپ اومد یه سری محدودیت ها گذاشت رو بحث ورود افراد مخصوصا ایرانی ها.
الان اروپا هم همینطوره، آلمان هم همینطوره بله.
بله اینا الان در را باز کردن. این ورا ما عوامل رانشون بیشتر الان دیگه رنگ و بوی اقتصادی بیشتر گرفته. یعنی ما یه زمانی بچه ها با یه هدف میرفتن توی دانشگاه خیلی تاپ درس میخوندن، یه رشته خیلی خوبی، تخصص خوب. الان دیگه متاسفانه صرفا اینه که حالا من یه دوره برم یه جایی یه درآمدی کسب بکنم، حالا بعدش مثلا ببینم که برای ادامه میخوام چی. این یه معضلی که الان ما داریم از طریق همین پلتفرم کانکتی که چند سال اجرا کردیم با کمک خود آدم‌هایی که چندین سال خارج از کشور کار کردن تو بهترین جاهای دنیا درس خوندن، حرف این افراد خیلی تاثیرگذاریش رو جوونا و نوجوونا بیشتره که اگرم تصمیم به مهاجرت دارن یه مقداری با نگاه بازتر و هدفمندتر این کار رو انجام بدن. من به نظرم الان ما اگر توی کشورمون میگم خیلی نیاز به قوانین خاص و آیین‌نامه و مصوبه و اینها نداریم، اگر شرایط در حقیقت این همین بحث شرکت‌های دانش بنیان زیست بوم فناوری کشور، دانشگاه‌هایی که باید برن به سمت دانشگاه نسل 3 و 4، چون ما از لحاظ منابع انسانی واقعا چیزی کم نداریم، اگر زیست ساخت خوب آماده بشه، اون فردی که حالا ما می‌خوایم اسمشو بذاریم متخصص، محقق یا نخبه، احساس کنه که توی اون فضای کاری که داره انجام میده تاثیرگذاره، قطعاً اولویت مالی ممکنه بره توی
بله. خب
ببین ما الان 3700 نفر
بله، خیلی کوتاه میخوام یه بخش رو بشنویم برگردیم. بله
خواهش میکنم در خدمتتون.
بله از هر دو شما بزرگواران دعوت میکنم که یک بخشی رو بشنویم و برگردیم به بحثمون ادامه بدیم.
جا جناب دکتر حامد جمالپور سلام عرض میکنم خدمت شما، از مدرسان زبردست زبان انگلیسی هستیم و خودتون تجربه تدریس رو در زمینه زبان آموزانی دارین که به خصوص قصد اعزام به خارج از کشور رو دارن. در این زمینه میخواستم ابتدا خدمت شنوندگان برنامه ایران امروز بگین که آیا متقاضیان مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان این روزها به نسبت قبل بیشتر شده یا خیر؟
سلام آقای تمام شنوندگان عزیزمون، من واقعا خوشحالم تو این برنامه هستن. واقعا چندین برابر شده. از قدیم همیشه مهاجرت بوده، کشورهای غربی مخصوصا همیشه مقصد مسافرین بودن و الان تو این سالهای اخیر بسیار زیادتر شده و مخصوصا هم الان کشورهای مثل کانادا به خاطر شرایط مناسبی که گذاشتن برای مهاجرین، حالا درست هزینه‌اش بالاتره ولی مقصد تقریبا میشه گفت اکثر مردم هست.
آیا در این زمینه مؤسسه های آموزش زبانی هستند که از این فرصت تقاضای بالا سوء استفاده بکنن در جهت مالندوزی؟
قطعا همینطوره، به خاطر اینکه متاسفانه آموزش پرورش متولی مناسبی اصلا برای دادن مجوز برای آموزش زبان نیست. بچه‌هایی که در رشته زبان خوندن، فوق لیسانس پی اچ دی گرفتن، متاسفانه برای مدرک مؤسسه دوباره باید برن حتما از آموزش پرورش اقدام کنن که آموزش پرورش هم به خاطر اینکه در واقع سطح علمی مناسبی تو زبان نمیتونه ارائه کنه چون هماهنگی لازم با وزارت علوم نداره، مجوزهای معمولی به آموزشگاه میدن. در نتیجه بچه‌هایی که حرفه‌ای هستن و متاسفانه اونهایی که یه خورده اخلاقیات زیر پا میذارن اقدام به سوء استفاده میکنن در این جهت، مخصوصا فروختن مثلا پکیج، و چون الان بازار مهاجرت بسیار داغ است، تبلیغ‌های خیلی عجیب غریب، آیلتس یک امتحان بین‌المللی است مثل تافل که معمولا مورد نیاز هست برای مهاجرت و مردم معمولا میخوان، یعنی حتی از طریق سرمایه گذاری هم که بخوان تشریف ببرن، از طریق استارتاپ بخوان برن، اسکیل ورکر برن، حتما این نمره آیلتس میخوان.
این روزها هم که میگن برای کانادا زیر 7 رو قبول نمیکنن، درست؟
تقریبا برای اکسپرس انتری که تقریبا 7 هست، حالا برای استارتاپ مثلا با 5 و 6 هم میشه رفت. و خب خیلی از کسانی که دارن اقدام میکنن و خیلی ها یا سنشون بالاخره از اون سن تحصیل گذشته یا سرمایه‌دار هستن، اصلا دانش تحصیل دانشگاه آکادمیک ندارن و اینها افراد رجوع میکنن به این افرادی که به صورت شخصی دارن کار میکنن، پکیج میفروشن یا شعارهایی دارن میدن که ما آیلتس رو در 6 ماه مثلا به کاری میکنیم، آیلتس 7 بگیرین. واقعیتش آیلتس 7 رو یک فوق لیسانس زبان باسواد ما به زور میتونه بگیره اگه تو آکادمیک بخواد بده، که من میدونم تهران الان متاسفانه شاگردان دارم یا میگن ما رفتیم قرارداد بستیم دورای 9 ماه 200 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن.
جدا این رقم ها پرداخت میشه؟
اصلا انقدر سخت داره، ویتینگ لیست داره، چون بازار مهاجرت انقدر داغه و همه چیز داره مقایسه میشه. طرف میگه آقا شما الان یک ترایت مثلا 300 میلیون تومان هست، شما نمیخواید مثلا برای ورود به کانادا، چون میدونن که در واقع تنها چیزی که 90% مهاجرین کم دارن این مدرک زبانه و با این مدرک زبان اگر بگیرن تقریبا 90% راهشون هموار خواهد شد. و به خاطر این با همچین ادبیاتی که آقا شما 300 میلیون میدید 4 نفر رو برمیدارید میرید کانادا، پیار کانادا میگیرید، استرالیا اقدام میکنید یا اروپا یا دانشگاه دیگه، و رقم هایی که میگیرن واقعا بالا هست، چون اصلا دیگه هیچ نظارتی نمیشه، اصلا دیگه یا تو اینستاگرام یا به صورت آنلاین هست.
بله، تشکر میکنم از همکارم آقای نوید دانشور به خاطر تهیه این بخش که به هر حال درباره گروه ها و برخی از مشاغلی بود که از این تبع مهاجرت دارن سوء استفاده میکنن، به ویژه هم وکلای مهاجرت و هم مؤسسات آموزش زبان. خب به نظر میرسه که در کنار حالا تمام موضوعات و مسائلی که باعث شده خیلی ها گرش داشته باشن به مهاجرت، برخی هم دارن این مسئله رو دامن میزنن و تشویق میکنن. من میخوام تو همینجا از آقای دکتر فلاحی بپرسم، آقای دکتر اگر یه نگاهی داشته باشیم به گزارش مثلا 10-15 ساله اخیر مرکز پژوهش‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که هر وقت چشم‌انداز ما در حوزه اقتصاد و حتی سیاست خارجی کمی تیره شده، آمار مهاجرت نخبگانمون افزایش پیدا کرده. شما این مسئله رو قبول دارین؟
کردم بعد در رابطه این که ببینیم چه میزانی مربوط به این هست. قطعا خب حوادثی که می‌بینن پاس سرمایه‌گذاری بکنه، مسائل مختلفه، فضای جب شدید و سنگین رسانه‌ای
بله.
که اینجا مثلا امنیت شغلی داری، نه امنیت سرمایه داری، غیره، این اثرگذاره.
بله بله.
اصلا ما ممکنی نیستیم. بله. اما بازم در بحث میزان و درصد شما باید اینو درگیر
کنید. خب توی مجلس درباره درصد بندی توی این مسئله کاری انجام شده و اگر انجام شده مثلا چه تصمیمات مهمی برای این مسئله توی این چند سال اتخاذ شده؟
این حوزه های مختلف مربوطه. شما یک قسمتی به کمیسیون آموزش
بله.
تحقیقات مربوطه.
همون بخشی که به شما مربوطه رو بفرمایید.
بله. بله. اینجا ببینید ما آمار رو معمولا هم بنیاد نخبگان گزارش میگیریم، هم
بله.
در واقع پارک های علم و فناوری مرتب ارتباط داریم، هم در خصوص ایجاد حالا زمینه هایی که اینها رو بتونن برگردونن یا
بله.
بتونن حفظ بکنن، که ما موارد زیادی هم داشتیم که ما با یک ایثارگری یک استاد یک در واقع مجموعه تونستن زمینه های نخبی رو فراهم کنن که یه استاد ما یه دفعه یک شرکت دانش بنیان زده 600 نفر دانشجوشو مشغول کرده.
بله.
این موارد رو معمولا در عرصه های بازده میدانی و نظارت میبینیم و سعی می‌کنیم از اینا حمایت بشه که موانعی که اینا دارن در مقام اجرا برده. حالا قانون که نفسی نداره، شاید جایی نیاز به تکمیل باشه. و در عرض نظارتی و میدانی هم ما تمرکزمون رو اینا هست که بتونن در واقع این نیروی انسانی بسیار ارزشمند حفظش بکنن و تاثیرگذاری رو داشته باشن.
شما تو بحث نظارتی هم خیلی کوتاه بفرمایید وارد شدین، مثلا دستگاهی که ممکنه کوتاهی کرده باشن تو این زمینه؟
فراوان. ببینید ما متاسفانه اگر بگم به طور متوسط هفته چند مورد از اینا نداشته باشیم محاله.
بله.
که بخاطر موانعی که دستگاه اجرایی ایجاد میکنن مورد بیمهری قرار میگیرن و همه هم ظرفیتشون یک اندازه نیست.
بله.
ممکنه در اثر سختی اینا ببره و
بله.
در واقع عطاش به لغاش ببخشه.
بله.
فراوان از اینا داریم متاسفانه که اینا باعث بشه که نخبه ما در واقع آیندهشو گره بزنه جای دیگه. با
بله.
اینکه خیلی از اینا اظهار میکنن، ابراز میکنن
که دوست نداریم،
وطنمون دوست داریم، دوست داریم همینجا در کنار پدر و مادر و در واقع هموطنمون کار انجام
بله.
بدیم. ولی از کلم اول بحث ما خیلی وقتا مشکلمون در بحث
بله.
مدیریت ها.
بله. خیلی سپاسگزارم
که فضای نخبه رو درک کامل ندارم.
بله. اجازه بدیم بریم به سراغ جمع‌بندی. آقای حسینی خیلی کوتاه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم در حقیقت جمع‌بندی اینه که ما انشاءالله اگر بتونیم واقعا شرایط رو اینجا فراهم بکنیم که افراد احساس کنن که در حقیقت تأثیر دارن توی کاری که دارن انجام میدن، کارشون دیده میشه و بالاخره یه سری زیرساختهایی که واقعا لازم داره برای حالا چه شرکت دانش بنیان چه افرادی که کار تحقیقاتی انجام میدن فراهم بشه، من به نظرم اصلا خیلی شرایط فرق خواهد کرد. حالا
آقای حسینی خیلی کوتاه، اقناع جوانها در این باره به عهده کیه؟ کدام نهاده؟ کدام به حال دستگاه؟
ببین اول از همه من به نظرم اون روحیه خودباوری و عزت نفسیه که بعد اون بچهای جوان ما داشته باشن و این هم خیلی مسئولین دولتی مثل ما نمیتونن اینو
بله
ایجاد
بله.
کنن. خود افرادی که من میگم یه چیزی یه کاری که ما الان شروع کردیم اینه که از خود افرادی که تجربه مهاجرت دارن و تاثیرگذار بودن هم تو خارج از کشور هم داخل کمک میگیریم برای اینکه این بچه‌ها این جوانایی که حالا هزار سوال و ابهام دارن رو بتونیم کمک
کنیم ان شاء الله
این اتفاق رو تصمیمشون منطقی تر باشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای فلاحی شما هم یک جمع‌بندی کوتاه بفرمایید.
من در تایید صحبت‌های دوست عزیزمون، ما باید کاری که اینا دارن انجام میدن در بحث شناسایی این آسیب ها و در واقع ایجاد تسهیلگری برای بازگشت این ها، باید اینا رو باید مجراها رو شناسایی بکنیم و تمرکز رو اینها داشته باشیم که حداقل اینه که رفتن الان با کوله بار خوبی در واقع هستن بتونیم برگردونیم
یا استفاده کنیم.
خود همین اثر میذاره در نخبه های بعدی مون که تجنظر بکنن.
خیلی سپاسگزارم. بله. خب ممنونم از همه شما شنونده ها که با ایران امروز همراه بودید. امروز گفتگو کردیم با آقای دکتر محسن بارون در بخش پیشخوان پیرامون بحث پزشکی خانواده، ایشون سرپرست مرکز مدیریت شبکه بهداشت کشور بودن، و همچنین در بحث مهاجرت نخبگان گفتگو کردیم با آقای سید علی حسینی معاون توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، و همچنین آقای دکتر احمد حسین فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم از همه شما شنوندهای ایران امروز که برنامه ما رو شنیدین. با همه شما تا ایران امروز دیگر خداحافظی میکنم.
ساعت 13:30 است و همراه شما هستیم از پخش رادیو ایران. دوستان عزیزم، از چش بامداد ما رو همراهی کردی تا بدین لحظه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با بخش صبحگاهی. اما آرام آرام به پایان این نوبت